بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الالله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. قرار شد که در روزهای چهارشنبه که بحث فقه اصولمون تعطیل هست، بحث‌های رجالی که برخی از عزیزان خواسته بودند و من فرمایششون اجابت کردم که روزهای چهارشنبه یک ساعتی بحث‌های رجالی داشته باشیم. تقریبا 5 سوال من مطرح کردم در جلسه قبلی اولین بحثمون. آیا بحث‌های رجالی ضرورت داره یا نداره؟ سوال دوم، تعریف علم رجال و درایه و فرق آن دو. دیگه سوالات بعدی رو عرض می کنم. در پاسخ به سوال اول در جلسه قبل فکر می کنم مفصل ضروری بودن علم رجال مورد بحث قرار گرفت، دیگه نیازی به تکرار نیست. دو نظر دیگر در اینجا وجود داره که گفته شده که نه، خیلی ضرورت نداره مراجعه به علم رجال. یکی این نظر که میگن اخبار کتب اربعه کافی، تهذیب و استبصار و من لا یحضره الفقیه، این کتب اربعه ما اصلی ترین و قدیمی ترین کتب حدیثی شیعه است، امامیه است و هزاران خبر در این 4 کتاب وجود داره. این 4 کتاب که کافی و تهذیب و استبصار و من لا یحضره الفقیه، اینا اخبار این کتب اربعه یا قطعیت و صدور هستن یا نه، اکثریت قاطع این روایات صحیح هستند. ولی دیگه نیازی نداریم ما در سلسله سند این روایات، رجالی که واقع شده، رواتی که واقع شده، ما بررسی بکنیم و چیزی به نام علم رجال وقتمون رو تلف کنیم. تمام اخبار وارده در کتب اربعه قطعی صدور یا صحیح هستند سندشون. مرحوم شیخ کلینی که متوفای 329 هست و با آخرین نایب خاص امام زمان علیه السلام یعنی علی ابن محمد سمری که متوفای 328 و جمله معروف الکافی کافن لشیعتنا توسط ایشون از طرف امام زمان علیه السلام نقل شده و مرحوم کلینی 20 سال زحمت کشیده برای تدوین این کتاب و 16199 روایت در ضمن 30 باب در این کتابشون نقل کرده. پس بنابراین نیازی دیگه به علم رجال نداری. یا کتاب من لا یسره الفقیه محمد ابن علی ابن بابوی که به شیخ صدوق معروفه، متوفای 389 هست، یعنی تقریبا 30-40 سال بعد از کلینی شیخ صدوق مرحوم شده. مرحوم شیخ صدوق این کتاب رو به درخواست سید نعمت نامی به اصطلاح نوشته به عنوان من لا یحضره الفقیه در مقابل کتاب من لا یحضره الطبیب، و ایشون از مرحوم شیخ خواسته که یک کتابی به این عنوان من لا یحضره الفقیه نوشته بشه، به درد آخرت و احکام دینی بخوره، در مقابل من لا یحضره الطبیب که به اصطلاح طب ابدان، شما هم یه طب ادیان بنویسی. و مرحوم شیخ صدوق در این کتاب شریف 9044 روایت 9044 روایت نقل کرده. تهذیب مرحوم شیخ طوسی محمد ابن حسن ابو جعفر طوسی این کتاب را در نجف نوشته ایشون. شیخ طوسی به عنوان مکمل مرحوم شیخ مفید هست، چون شیخ مفید مؤسس مکتب فقهی شیعه است و شیخ طوسی مکمل مکتب شیخ مفید است. تعداد روایاتی که در تهذیب شیخ طوسی نقل فرموده 13590 روایت هست. بعد از آن که ایشون این کتاب را شیخ طوسی نوشته، مشاهده میکنه که در اخبار تعارضاتی وجود داره، اخبار متعارضه هست، و از اون طرف مرحوم شیخ مفید کتاب مقنعه را نوشته بود، اونم نیاز به یک تنقیح و تهذیب داشت، ولذا کتاب استفسار را شیخ طوسی بعد از کتاب به اصطلاح تهذیبش می نویسه، که برای اینکه هم مشکل اون اخبار متعارضه را به نظر خودش حل کرده باشه و هم کتاب مقنعه مرحوم شیخ مفید را که نیاز به شرح و توضیح و تنقیح داشت در استفسار هر دو مشکل را حل بکنه، مشکل تعارضات اخبار و شرح و توضیح و تنقیح کتاب مقنعه شیخ مفید. ولذا در استفسارشون 5511 روایت نقل کرده. پس مجموع روایات کتب اربعه 44344 روایته. خب ما در بیان احکام شرعیه با یک این سنین تراث فاخر و گرانسنگ و ارزشمند کافی تهذیب، استبصار و من لا یسره الفقیه این سه بزرگوار، یعنی شیخ کلینی محمد ابن یعقوب کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی، و اینها روایاتشون یا قطعیت الصدور هست یا روایات صحیح هست، دیگه چه نیازی ما داریم به علم رجال؟ اینم یه نظریه هست و در مقابل نظر اول که دلیلش رو مفصل در بحث قبلی گفتیم. یک نظر سوم اینجا وجود داره که ما در حجیت اخبار ملاک و معیار داریم. اون ملاک و معیار ما را بی‌نیاز می‌کنه از علم رجال. ملاک و معیار چیه؟ اخبار که می‌خوایم عمل بکنیم اگر مشهور عمل کرده باشه بهش حجت. پس اونی که مشهور بهش عمل کرده باشه حجیت داره، حالا چه سندش از نظر ما صحیح باشه یا صحیح نباشه. هر خبری هم که مشهور بهش عمل نکرده اعراض کرده باشه، این فاقد ارزشه، ساقط از حجیت، ولو سندش صحیح هم باشه ارزش نداره. پس بنابراین چه حاجتی ما به علم رجال داریم؟ ما قول اول رو تأیید میکنیم که نه، نیاز به علم رجال داریم. اما این دوتا قول که میگه بی نیاز هستیم ما از علم رجال و نفی میکنه حجیت و به اصطلاح نیاز به علم رجال رو، این دوتا قول اشتباهه که اینو اجمالاً بهش بپردازیم امروز. خدمت شما عرض کنم که به چه دلیل ما نیاز به علم رجال داریم که مفصلاً در بحث قبلی گفتیم، ولی این دوتا قول که یکی میگه نیاز نداریم به علم رجال چون اینا قطعیت و صدور هستندن، یا اینکه نه هر کدومش مشهور عمل کرده ارزش داره عمل میکنیم و الا میذاریم کنار، پس نیاز به علم رجال نداریم. این دوتا قول رو خدشهش رو و مخدوشیتش رو خیلی اجمالا عرض میکنم. اولین چیزی که هست، ما باید در علم اصولم خوندیم عمل به غیر علم حرامه. لا تقف ما لیس لک به علم. ادلهش در علم اصول مفصلا گفته شده. ادله اربعه داریم که حرام هست به غیر علم عمل کردن. از این اصل حرمت عمل به غیر علم یک چیز خارج شده و اون اینه که به خبر ثقه میشه عمل کرد، خبر موثق. این یک کبرای کلی است. قول موثق، قول ثقه حجت عمل میشه کرد، از اون حرمت عمل به غیر علم خارج شده، این استثناء شده، تخصیص خورده. خب کدوم خبر موثق هست یا نه، کدوم راوی ثقه هست یا ثقه نیست، تنها علمی که متکفل بیان این مسئله هست علم رجاله. این چنینه. و تازه یه چیز اضافه هم لازمه، غیر از این که در عمل کردن به قول ثقه باید موثق بودن این آی راوی ثابت بشه به ما بتونیم بگیم این ثقه است عمل بکنیم بهش، باید غیر از ثقه بودن و موثق بودنش باید برای ما روشن بشه که ایشون آدم فراموشکاری نبوده، به اصطلاح رجالی ضابط بوده. ضابط بودنش هم باید برای ما ثابت بشه، یعنی اون چی که از امام گاهی ممکنه یه آدم متدینیه، آدم عادلیه، آدم موثق مورد اطمینان، بکشی دروغ نمیگه، آدم متدینیست، هرگز دروغ نمیگه، ولی آدم فراموشکاریست. یه چیزی را بشنوه دو روز دیگه نصف و نیمه فراموش میکنه، این ارزش نداری. این است که باز از کجا بدانم این آقای راوی که ثقه هست و عادل هست؟ البته عادل و ثقه در بحث رجالی فرق میکنه، بعدا انشالله خواهیم گفت. ممکنه کسی آدم موثقی باشه ولی امامی نباشه، شیعه نباشه، به اون گفته میشه ثقه.
اما اگر شیعه هم باشه بهش گفته میشه عادل. میاد بحثش بعدا. بالاخره این عادل و ثقه که در راوی راوی هست و قولش مقبولیت داره، یه شرط دیگه هم داره، ضابط باشه، آدم فراموشکاری نباشه. خب کدام یک از این روات؟ صدها و هزاران ما راوی داریم که ضابطه که ثابت نیست. علم رضا است که حالات این شخص را برای ما روشن میکنه که این اولا عادل هست، ثقه هست یا نه. غیر از عادل و ثقه بودن آیا ضابط هست یا ضابط نیست؟ پس بنابراین این اولین دلیلی که ثقه بودن و نبودن، ضابط بودن و نبودن را علم رضا مشخص میکنه. تا اون قول ثقه حجیت داره، از اون اصل اولی خارج شده، مصداق اون برای ما چی روشن میشه. دلیل دوم که نیاز ما به علم رجال داریم، این قول دوم و سوم که میگفت اخبار این کتب اربعه همش یا قطعیت و صدوره یا بالاخره با عمل مشهور مشکل ما حل میشه، نه، این دوتا قول اشتباهه. دلیل دوم این است که ما اخبار متعارضه داریم. خب اخبار متعارضه را به هر دوتا خبر که نمیتونیم عمل بکنیم، باید اخبار متعارضه را علاج بکنیم. علاجش این است که باید رجوع بکنیم به کدوم یک از این راوی ها اعدل، اوثق، اورع، ارجح به اصطلاح راجعه و دیگری مرجوعه. ولذا در روایات داریم چه در باب قضاوت، در باب غیر قضاوت، مثل مقبوله عمر بن حنظله در اون حدیث معروف که وقتی سوال شد از امام صادق علیه السلام از اختلاف قضات در حکم و استناد اختلاف اونها به اختلاف در حدیث، امام صادق علیه السلام فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و استقههما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. و سائل الشیعه جلد 18 باب 9 ابواب صفات غازی حدیث 1. خب این روایت ببینید داره علاج این دوتا خبری که با هم تعارض میکنن، کدومیشو بگیریم عمل کنیم کدومیشو کنار بگذاریم، روشن میکنه. اون خبری مقبولیت داره که راوی اون عدل باشه، افقه باشه، استق باشه، اورع باشه. خب کدوم علم است که عدل بودن، اوثق بودن، اورع بودن، استق بودن راوی ها را به ما روشن بیان میکنه؟ علم رجاله. این چنینه. و بالاخره روایات زیادی داریم در وسائل شیعه در باب 9 از ابواب صفات غازی که بالاخره یک خبر را بر دیگری به برکت صفات راوی ما باید ترجیح بدیم، ولو اینکه این راوی قاضی نباشه، حاکم شهر نباشه، صرفا داره روایت نقل میکنه. پس بنابراین علاج اخبار متعارضه به سبب رجوع، به برکت رجوع به اوصاف روات و راویان مشخص میشه، عهده‌دار این علم رجاله. باز دلیل دیگر که ما نیاز به علم رجال داریم، بالاخره در جلسه اول گفتیم کسی به تاریخ اخبار و روایات و احادیث مراجعه بکنه میبینه انسانهای دین فروش به عنوان جعال، جعل حدیث کردن، عمدن دروغ به خدا و پیغمبر خدا گفتن و افترا بستن، وزائین وضع حدیث، مدلسین تدلیس کننده حدیث. خب این خیلی در بین روایات داریم. گاهی شخص در حال مردن میگه من 10,000 روایات رو مخلوط کردم به روایات منقوله. در جلسه قبل تعدادش رو عرض کردیم. حالا با وجود این همه راویان کذاب و دین فروش و جعل کننده ی حدیث، چطور به هر خبری ما بررسی نکرده بتونیم فتوا بدیم و حکم الهی را از خبر جعلی و دروغ و کذب استنباط بکنیم؟ فتوای ناآگاهانه بدیم. ولذا حالا کذاب و غیر کذاب کدومشه؟ عادل و ثقه، کذاب و وضاع را تشخیص دادن. لا یعلم الا به علم رجال. امام صادق علیه السلام رجال کشی در صفحه 257 نقل میکنه. رجال کشی، ببینم عین بیان مرحوم کشی را در صفحه 257. جمله بسیار مهم نیست در این ما نحن فیه در رابطه با نیاز به خدمت شما عرض کنم داره نقل میکنه. در بیان، بله، میفرماید که انا اهل بیت صادقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا فیسقط صدقنا بکذبه علینا عند الناس. صفحه 257 و 58 خدمت شما عرض کنم. رجال کشی هست. این چنینه. بنابراین ما با وجود این روایت که امام صادق علیه السلام میفرماید ما اهل بیت هممون صادق هستیم، اما همیشه دچار این مشکل هستیم که انسانهای کذابی هستن. یکذب علینا، کذاب دروغ می سازه به نام ما. فیسقط صدقنا بکذبه، سخنان راستین ما را با این بهتان و افترا و دروغ بستن به ما ساقط میکنه. این دناس ولذا پس بنابراین یکی این چنین اختلاطاتی وجود داره، مخلوط شده خبرهای راست و دروغ به هم دیگر. بنابراین ولذا ائمه معصومین به پیروانشون امر فرمودن که روایات رو عرضه بکنید به کتاب و سنت. فما وافق کتاب الله و سنت نبیه فیوخذ به و ما خالفهما فیضرب عرض الجدار. در وسائل الشیعه جلد 18 باب 9 ابواب صفات غازی این روایت نقل شده که احادیث رو عرضه بکنید به کتاب و سنت رسول خدا، اونی که موافق کتاب و سنت باشه بگیرید عمل کنید، ولی و ما خالفهما، هر حدیثی که مخالف کتاب و سنت باشه یضرب عرض الجدار، به دیوار بزنید. یا در برخی از روایات هست که فهو از رخرف مزخرفه، فهو و باطل
لم اقل هو، من نگفتم اون رو، ما نگفتیم، این سنینه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم همه روایات این کتب اربعه قطعیت و صدور هست و یا صحیح هست و این چنین نیست. ما نیاز داریم به علم رجال که ارزیابی بکنیم. و به اضافه این که دلیل دیگرمون بر نیاز به علم رجال، سیره سلف صالح ماست، علمای شیعه از زمان عصر ائمه تا الان تفتیش می کردن از احوال روات و صفات روات و یک ضابطه‌ای داشتن که عادل و ثقه هست یا نیست، ضابط و هوشیار هست یا فراموشکار. ولذا از زمان خود ائمه معصومین در عصر ائمه تدوین علم رجال مرسوم شده، از جمله مثلا عبدالله ابن جبلت الکنانی متوفای سال 219 که از اصحاب امام صادق علیه السلام هست، کتاب رجال داره. دوم حسن ابن محبوب متوفای 224 از اصحاب امام رضا علیه السلام هست که کتاب مشیخه و مشیخه داره. سومی علی ابن حسن ابن فضال هست که در حدود 270 هجری قمری زندگی کرده و به رحمتی زدی پیوسته از اصحاب حضرت امام خادی و امام عسکری علیه السلام از کتاب رجال داره. و لذا از زمان عصر ائمه تا کنون این مسئله روشن به اصطلاح مطرح بوده که نیاز به علم رجال ما داریم، که در جلسه قبل هم مفصلا مطرح کردیم. پاسخ سوال دوممون را می‌خواهیم امروز به لطف الهی مطرح کنیم. تعریف علم رجال و درایه چیه و فرق این دو تعریفشون و فرقشون. دقت داشته باشید، یک سوال سومی خواهیم داشت بین علم رجال و تاریخ و تراجم چه فرقی هست، اون سوال بعدی است. فعلا تعریف علم رجال و درایه و فرق اون دو. علم رجال تعریفش این هست که علمی است که از دو زاویه در احوال روات بحث میکنه، یکی از نظر ذاتی، دیگری از نظر صفتی اوصافی. از نظر ذاتی مثلا این راوی اسمش چیه، پدرش اسمش چیه، اون وقت تاریخ زندگیش در کدام طبقه رجالی واقع شده، آیا طبقه اول، دوم و سوم. بعدن انشاءالله میاد رجال طبقات داره، از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان امام عسکری سلام الله علیه به اصطلاح علیه مجمعین طبقات رجال. ولذا این راوی اسمش چیه، پدرش اسمش چیه، آیا این همنام داره یا نداره، گاهی ممکنه سه نفرن اسمشون مثلا زیاده، محمده، تعداد فرمودید اسمش چیه، اسم پدرش چیه، از کدوم طبقه هست. به اضافه دوم این که از نظر صفتی، آیا ایشون به اصطلاح عادل یا ثقه هست، شیعه هست یا امامی هست یا امامی نیست، آدم صادق و عادل بوده یا آدم کذابی بوده؟ آیا مجهول الهویه است یا نه معروف و مشهور به خوبی یا به بدی؟ بالاخره از حیث اون هویت راوی بودنش که عادل هست، ثقه هست یا نیست، ضابط هست یا ضابط نیست، یا اصلا مجهول، اسمی خبری از بیان شرح حالش نیامده، اینها اون وقت شاگردی که بوده، استادش که بوده، در کدام طبقه واقع شده، این هم پس از دو زاویه بحث میشه. یکی از نظر ذاتی این شخص بالاخره اسمش چیه، اسم پدرش چیه و اینها، دیگر از نظر صفتی که در کدام طبقه هست، عدالت و ثقه بودنش روشن شده یا روشن نشده. این تعریف علم رجاله. خب در اینجا دیگه موضوع علم رجال هم مشخص میشه، ولی خب اینو جدا باز مطرح میکنیم. در اینجا تعریف علم درایه هم مورد توجه باید قرار بگیره. علم درایه علمی است که از حالات حدیث بحث میکنه، از نظر سند حدیث، از نظر متن حدیث. مراد از سند حدیث یعنی مجموع رواتی که در این روایت واقع شده، مثلا 5 نفرن، 10 نفرن، 15 نفرن، کل اینها را که به اصطلاح چگونه بودند در علم درایه مورد بحث قرار میگیره، به تک تکشون تنها به یک نفر مراجعه نمیشه، بلکه به مجموع اونچه که در این سلسله سند این خبر واقع شده. ولذا اینجاست که حدیث تقسیم میشه به مسند و مرسل، صحیح و ضعیف، متصل و منقطع. به عبارت دیگر در علم درایه، در علم درایه به صحت روایت یا ضعف روایت ما توجه داریم، و صحت و ضعف روایت در گرو این هست که ما مجموع سند را کاملا بررسی کرده باشیم. ولی برخلاف علم رجال، در علم رجال احوال روات را به انفراده بحث می کنیم. ولی لذا ممکنه شما در علم رجال 15 نفر هستن در حدیث، در سلسله سند حدیث، شما 5 نفر رو بررسی کردی ولی 5 نفر موند. خب اینجا این حدیث ارزش نداره. در علم درایه مجموع رواتی که در سلسله سند حدیث قرار گرفته ما باید مورد بررسی قرار بدیم. پس بنابراین هدف نهایی در علم رجال مطلع شدن ما به صحت روایت یا ضعف روایت هست، و این در گروه این است که مجموع سند را کاملا ما بررسی بکنیم. به خلاف علم رجال، در علم رجال احوال هر راوی به انفراده مورد توجه، مضمومین حیث المضمو را در رجال بررسی، در رجال هدف نیست، در علم درایه مضمومین حیث المضمو را بررسی میکنی، هم از نظر سند هم از نظر متن. منظور از متن در علم درایه که گفتیم حالات روایت را از حیث سند و از حیث متن، از حیث سند پس مضموم این حیث و مضموم مورد توجه هست، نه یک نفر، دو نفر. اول مثلا روایت دو نفر اومده بررسی بکنیم بقیه بمونه، نه، مضموم این حیث و مضموم باید در
سند بررسی بشه تا معلوم بشه این روایت صحیح هست یا ضعیف هست یا مرسل یا مسند، آیا در وسط قطع نشده برخی از روات به اصطلاح مرسل باشه. منظور از متن اونی که از معصوم یا غیر معصوم هر خبری که نقل میشه ببینیم متنش چه حالتی داره، آیا این روایت نص یا ظهور داره یا اصلا نه مجمل کلن یا مبینه محکمه یا متشابه متن خبر رو مورد توجه قرار میدیم در علم درایه. پس این که گاهی در بعضی نقله ها مطرح شده که علم رجال اون است که در رابطه با سند بحث میکنه ولی علم درایه در رابطه با متن بحث میکنه، نه این حرف صحیحی نیست، چون درایه همچنان که در رابطه با متن درش بحث میشه که آیا نص ظاهر مجمل یا مبینه، در رابطه با سند هم مثل علم رجال بحث میشه در درایه. منتها اختلاف در درایه و رجال در این هست که در علم درایه به مجموع سند توجه میشه، به مجموع سند که بررسی شد خب معلوم میشه که این روایت صحیح هست یا ضعیف است، کل مجموع را بررسی میکنه. اما نه در علم رجال در آحاد روات حدیث بحث میشه، از حیث به اصطلاح ممدوح بودن ممدوح نبودن عادل بودن یا نبودن، به مجموع من حیث المجموع در علم رجال خیلی مورد توجه نیست، در علم درایه است که به مجموع سند توجه میشه. این چنینه. پس بنابراین تعریف علم رجال و درایه و فرق بین این دوتا روشن شد که دیگه تکرار نمی کنیم. یک بحث سوم، سوال سومی مطرح کردیم، فرق بین علم رجال و تراجم و تاریخ چیه، چون گاهی اینم مطرح شده که اصلا نیاز به علم رجال نداریم، خب علم تاریخ داریم تراجم داریم، نه این دوتا با هم فرق می کنن. در تراجم و تاریخ نوعا به تحولاتی که در تاریخ زندگی یک انسان واقع شده پرداخته میشه. ممکنه اون شخص و اون شخصیت مثل یه پادشاهی بوده، یه خانی بوده، یک عالمی بوده، یک آدم مطرحی بوده، یه مخترعی بوده، شما بررسی بکنید این رو میشه روز یک بحث تاریخی میشه و هیچ گونه ربطی به اصطلاح استنباط احکام شرعیه نداره. شما مثلا عرض کردم پادشاهان هخامنشی یا ساسانی یا نمیدونم تاریخ روم و تاریخ چیزهایی که مطرح میشه مثل تاریخ ابن خلدون مثلا و تاریخ بغدادی، اینا شرح حال انسان‌هایی که احیانا تحول آفرین بودن، کارهایی خیلی کردن، شری کردن، ظلم کردن، خدمت کردن، خیانت کردن، جنگ افروزی کردن، اینا تاریخ علم تراجم و رجاله، چه تراجم و تاریخه. اما در علم رجال ما اولا اشخاصی که در سلسله سند خبر احکام شرعیه واقع شدن ما اونو داریم تعقیب میکنیم، اشخاصی که نقل خبر کردن از پیامبر اسلام، از ائمه معصومین و میخواهیم در استنباط احکام شرعیه به نقل اقوال اینها ما ترتیب اثر بدیم، احکام استنباط بکنیم، ولذا اینها
اسمشون چه بود، پدرشون چی بود، شرح حالشون چی بود، صادق بودن، صادق نبودن، یعنی اون چه که مدخلیت داره در عدالت و وساقت و عدم عدالت و وساقت، اونها که در استنباط احکام شرعی، در نقل اخبار و احادیثی که در احکام شرعی و استنباط احکام شرعی مدخلیت داره، این علم رجاله. این هیچگونه خدمت شما عرض کنم ربطی به علم تراجم و تاریخ نداره. البته ممکنه گاهی در بعضی از مصادیق علم رجال و تراجم و تاریخ تلاقی پیدا بکنه، یه شخصی هم راوی هست نقل حدیث میکنه، هم تحولاتی در زندگیش بوده، تاریخ زندگیش رو یک کتابی شما در رابطه با او بنویسید، ولی عملا موضوع بحث جداست، مسائل بحث جداست و هدف بحث جداست که عمدتا در بحث علم رجال رواتی که در نقل احادیث و اخبار و روایاتی که در استنباط احکام شرعیه از پیامبر اسلام و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین نقل خبر کردن مورد بحث و توجه هست. سؤال دیگری که مطرح کردیم قبلن، موضوع غایت و مسائل علم رجال چیه؟ خب با این بیان روشن شد که گفتیم علم رجال بحث میکنه از حالات راویان، روات احادیث، پس موضوعش چی میشه؟ موضوعش راویان حدیث میشه، راویان حدیثی که در سلسله سند ذکر شدن تا به معصوم برسونه این خبر را. این میشه موضوع علم رجال، روات احادیثه، این موضوع علم رجال میشه، موضوع علم رجال روات احادیثه، ولی در تاریخ و تراجم موضوع این نیست. به پادشاهی را ما شرحالشو داریم مینویسیم، نادرشاه چی بود؟ در چه تاریخی، در کدوم مکان، در کدوم زمان چه کارهایی کرد، کار درستی کرد، کار غلطی کرد، اونو بررسی میکنیم، ربطی به مسائل شرعی نداره. پس موضوع علم رجال روات احادیثه. مسائل علم رجال هم پس روشن شو، مسائل علم رجال عبارت از اون حالاتی که به روات حدیث عارض میشه و مدخلیت داره در معتبر بودن حدیث و معتبر نبودن حدیث، حالاتی که آیان روات عارض میشه بهشون در علم رجال بحث میکنیم. بحث میکنیم از راوی که آقای زید باشه، میبینیم بله ایشون آدم مثلا عادلیه، آدم ثقه‌ای هست، یا نه آدم کذابیه. این هست که این میشه مسائل علم رجال. پس بنابراین ما به این 5 سوال جواب دادیم. آیا بحث های رجالی ضرورت داره؟ چرا؟ جواب دادیم. تعریف علم رجال و درایه و فرق آن دو. فرق بین علم رجال و تراجم و تاریخ، موضوع و غایت و مسائل علم رجال چیه؟ دلایل کسانی که گفته بودن که هیچ ضرورتی نداره ما به علم رجال وقت صرف بکنیم. این 5 سوال را به لطف الهی ما جواب دادیم و دیگه نمیخواهیم مطلب جدیدی را اگر شروع بکنیم طول میکشه، انشالله باشه برای بحث بعدیمون. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.